بسم الله الرحمن الرحیم. ما با اسمون رسید مؤمنا در بحث پزشکین، بحث بیماری های لثه. اینها رو مفصلا من در دو هفته علیکم السلام در دو هفته سه سال قبل بحث بیماری های دندان، ریشه، لثه قشنگ توضیح دادم در قسمت اسنان از طب رسول المصطفی آیت الله شیخ عباس تبریزیان جلد یک و اواخر کتاب که بحث اسنان و لثه بود، اونجا قشنگ دو هفته توضیح دادم، شاخه های مختلف علوم توضیح دادم. حالا اینجا ریتم مباحثمون که به بحث روز بود به بیماری های لثه جنجویت میگن. قبل از 35 سالگی اکثر بیماری ها مربوط میشه به تاج دندان و عاج دندان. از سن 35 سالگی به بعد اکثر بیماری های دندان مربوط میشه به ریشه دندان و لثه. لذا ما نسبت به بیماری های لثه حتی فوق تخصص بیماری های لثه داریم. غیر از جراح پروتز یا ارتودونسی ردیف و دندان یا کاشت دندان، علاوه بر جراح دندان و ریشه، معالجه ریشه ای دندان، ما فوق تخصص های لثه هم تو سطح کشور داریم. قبلا اسماشون هم بسیتون گفتم. مؤمنا باکتری هایی که تو دهان وجود داره، حالا تو بحث تخصصی باکتری شناسی مؤمنا یه علامت بزنیم. از 500 نوع باکتری که تا کنون در فضای دهان، دندان و لثه و حلق و لوزه ها، از 500 نوع باکتری که تاکنون شناخته شده، هفت الی هشت نوع از این باکتری ها برای دهان و چند تا نقطه بذار دندان و لثه مضر است. این هم تو بحث تخصصی باکتری شناسی و بحث تخصصی بهداشت و درمان. خب حالا این باکتری هایی که در دهان وجود دارن باعث ایجاد پلاک هایی بر روی عاج و مینای دندان میشه. مسواک نامنظم یا مسواک نزدن یا خلال نکردن بعد از غذا ضریب این پلاکت ها رو بالا میبره. میتونیم ما هم فلوراید اضافه کنیم به خمیر دندون مردم که اضافه شده، ولی به مقدار لازم، نه بیشتر. اگر مقدار فلوراید بیشتر باشه سبب پوسیدگی عاج و مینای دندان میشه، سیاه میکنه، نظیر قرص آهن یا قطره آهن. حتی به آب شهر و آب خونه‌های منازل میتونیم فلور اضافه کنیم، بازم درصدش کم باشه سبب استحکام دندونا باشه، اما اگر درصدش زیاد باشه سبب پوسیدگی باز عاج دندان میشه. در اثر ایجاد پلاک بر روی دندان، اطراف این دندان که لثه بهش وصله از بین دندونا و زیر عاج دندونا شروع میکنه به التهاب، کم کم متورم میشه، کم کم خون روش لثه از فواصل دندان ها و گاهی از خود لثه هم میشه و به خاطر مسواک نامرتب یا خلال بعد از قضا نمی کنه به صورت مرتب. حالا که لثه و اطراف لثه ملتهب شد و تحریک شد، به اصطلاح پزشکی جدید میگن جنجیویت. جنجیویت این اصطلاح پزشکی جدید. علائم این بیماری های لثه یا جنجیویت: یک، تورم لثه. دو، قرمز شدن لثه. سه، براق شدن لثه. چهار، خونریزی از لثه. حالا اگر آشغال پاشغالای دیگه بخوره، مثلا قندهای شیمیایی بخوره، بجوه، مشابه های گازدار که حالت اسیدی داره، خون رو اسیدی میکنه، با اینکه سدیم خودش قلیاییه، اما سدیم متراکم تصلب شرائین و گرفتگی عروق میاره، حتی عروق کرونر قلب. گرچه سدیم بازیه و قلیاییه، اما مواد نگهدارنده در نوشابه های گازدار، آب میوه‌های شیمیایی سبب چی میشه عمو جون؟ خون انسان رو، خون بدن رو اسیدی میکنه. این تو بحث خونشناسی است و بیماری های خون. حالا اینجا یکی از مضرات اینها چیه؟ مثلا استخون حل میکنه، شما کاری نداره، شما یه دونه دندون بنداز توی شیشه نوشابه گازدار، بعد 24 ساعت بیا دندون رو نگاه کن، یادتی موقع چی میگه ها؟ اینجوری میخوره دندون رو، خوردش میکنه. خارجی ها مثل یه براق کردن رنگ ماشین یا فلزشون یا سنگ توالت فرنگیشون نوشابه میریزن، یه 20 دقیقه اینا صبر میکنن، بعد میان با سیم میگرن میشورن، این جرما کنده میشه. حالا این چه بلایی به سر استخون بدن میاره، قزروف میاره، دندون میاره. لذا اینا فرهنگای انگلیسیه که در بین مسلمانان اسانس‌های شیمیایی و نوشابه‌های گازدار و میوه‌های شیمیایی رواج دادن. حالا مباحثه من، اگر کسی دخانیات مثل سیگار یا قلیون و چپق و این حرفا یا از این ور اسانس‌های شیمیایی مصرف میکنه، ضریب بیماری‌های دهان و لثه و لوزها و حلق و ضریب خوردگی و پوسیدگی دندان‌ها، آج دندان و تاج دندان و ضریب پوسیدگی و بیماری‌های لثه‌ش بالا میره. حالا این بدبختی تو شهرها مد شده، مردم عادت پیدا کردن به اینها، ولی ضریب بیماری ها مد شده. فیگور هم مثلا دیگه میگرن، جاهلانه و قافلانه عمل میکنن. اینا همه تبلیغات تجاریه. اگر همه شون اسانس شیمیایی دارن، چون شما آب میوه که بگیری ها تازه، با اینکه تو یخچال بذاری دو سه روز میره، اینکه بخواد چند ماه بره، افزودنی های مجاز به اصطلاح اونا، یعنی زود نمی کشته، اما بدن تو قرو دبه کرد میگه به ما چه، تو عمل میگه، تو عمل چون پروانه ساخ گرفته، یکم هم زیرمیزی داده، کسی بهش کاری نداره، چه داخل کشور مؤمنا و چه خارج کشور. از شما دردن چه داخل کشور مؤمنا چه خارج کشور. حالا دیگه این از مصیبات ماست در اخلاق پزشکی چیکار کنیم؟ حالا مؤمنا که رعایت نمیشه به صورت اخلاق سیئه، حتی میگن حاج قاید جوری حرف بزن که نترسن مردم، نه اما تو بگو نترسن کارخونه دارا، یا نون بعضیا بریده نشه. اگر نه ما نونبر نیستیم، ما با فساد مخالفیم، ما میگیم استمرار بخش سلامتی در فرد و اجتماع باش، نه اینکه مخرب باشی به رو خودتم نیاری، مردم هم تو جهل و قفلت نگه داری، این دوتا خیانته. لذا مؤمن ها، حالا دارم بحثای خودمون بریم جلو، خب اگر نوشابه های گازدار بود، آب میوه شیمیایی بود، اسانس های شیمیایی بود، حالا اگر دخانیات هم اضافه شد، سیگار، چپق، پیپ، قلیون، هم این چیزا، اگر قرصای مواد افیونی، مواد افیونی هم اضافه شد، قرصای روان برگردان هم اضافه شد، هی بدتر میشه، هم استخونای شخص، هم قزروفای شخص، هم دندونای شخص، هم لثه‌اش. حالا اگر همه این بدبختی ها بود، اینم در شرایط خاصی بود، مثلا زن بود، خود جنسیت ها ضریب تخریب و پوکی استخوان در اینا بیشتر، چه حاملگی دارن، عادت ماهیانه دارن، زمان بچه شیردهی دارن، ضریب پوکی استخوان در اینا بیشتر و ضریب فساد دندان و لثه در این زنا بیشتر. حالا اگر چیزای دیگه هم کنار این می جایید، مثل قندای ساکاراز که گفتم، یا انواع شکلات ها، آب نبات ها، مد شدن تو مردم. گاهی هم بعضیاشون یک جفنگیاتی میگن، مثلا بعضیاشون میگن حاجقا، گاهی درس خوندن ها، گاهی متخصص هم داخل خارج کشور، مثلا میگن حاجقا این کاکائو یا این شکلات مثلا فنول داره، فنول داره. خب بعد میگیم این فنول که داره، ترکیبات فنولی، میگه حاجقا ترکیبات فنولی شادی میاره، تراوت میاره. میگیم بابا جانم علیکم السلام، تو لازم نیست که کاکائو شکلات بخوری به بهانه شادی و تراوت که من از کسلی در بیارم، بعد لجن صفراوی بگیری و پوکی استخوان بگیری و کمخونی عارضی بگیری و گرفتگی رگهای کرانر قلبت هم بگیری، مباحثه امروز ما ضریب پوسیدگی لثه و ریشه و دندانت هم بره بالا. ترکیبات فنولی میخوای؟ ترکیبات فنولی بیشتر از کاکائو در سبزیجات و میوه‌جات هست. هر کسی که متخصص تغذیه و میوه‌جات و سبزیجات و این چیزا باشه، گیاه‌شناس باشه، همشون میدونن ترکیبات فنولی بیشتر در سبزیجات و میوه‌جات هست. خب چرا به صورت عادت زشت و فرهنگ انگلیسی رو تو جوامع مسلمین از جمله شیعه ترویج میدین؟ بفهم اینجا یک گوشمالی.
بله؟
آره، شیر کاکائو دیگه قوز بالا قوز.
نه نه، شیر عادیه.
گاهی شیر عادیه، گاهی اصلا شیر نیست، شیر خشکه که عقیمی هم میاره. شوخی نمی کنم، بعضی کارخانه ها را از طریق حراست، حفاظت و بهزیستی استان و قسمت دانشکده بهداشت و درمان گرفتیم، هم گوشون هم تاب داره، اصلا شیر نیست، هم شیر خوش داره. بخ اینجا مؤمنا شیر خوش زده. میدونی شیر خوش چه بلایی به سر پسرها و دخترای بالغ میاره؟ اونا رو عقیم میکنه. بله؟ نه، اونجا با تجویز پزشک زیر سن ممیز و بلوغ کمش، طبق تجویز پزشک اگر مادر شیرش کمه اشکال نداره. حالا منظورم خباثت بعضی هست، نه میشیشه دارم، مثل دموکراسی غرب و شرق یا سرمایه‌داری غرب و شرق عمل میکنه. پس چی شد مؤمنا؟ پس یک بار خلال مرتب بعد قضا نمی کنی، مسواک مرتب نمی زنی، قندهای شیمیایی مصرف میکنی، اسانسهای شیمیایی مصرف میکنی، دخانیات، مواد افیونی، قرصهای روان برگردان همجور بیا، یه بار دیگه در زنا خود جنسیت، حاملگی، دوران شیردهی. گاهی میبینی نه چند منظور فساده، نه یک منظور فساد، چند منظور فساد، یعنی شرارت به توان سه، یعنی تصاعد هندسی. یک کم اینجا رو مؤمن ها سه توضیح دارم، از ترجمه انگلیسی ها درات آوردم که همیشه کم میگم خبیثم. گاهی میبینی مؤمن ها پلاکت های دندونت زیاد میشه، مسواک نامرتب یا خلال نامرتب نیست، بلکه از حیث ارتودونسی مشکل داری، یعنی ردیف دندونات نامنظمه، یکی پایینه، یکی بالا است، یکی کج و کنجوله. من یه بار یه بنده خدا یه عکس آورده بود، عکس فکش بود، میگم اینجا هم درد میکنه، عکسش که نگاه کردم مؤمنا درست دندونش اینجوری بود، یعنی یه دندون تو فک داشت قسمت جای دندون عقل، اما اینجوری بود دندونه زیر لثه. همین باید جراحی موضعی بشه، اگر دندون اضافی در بیاد به توسط جراح لثه یا متخصص و جراح ریشه دندان، اون یا باید در بیاد اگر اینجا دندون اضافه است، اگر دندون اضافه نیست باید برش گردونن سر جای اصلیش تراز بذارن. یکی دو هفته هم این طول میکشه، طول درمان داره. اون مدت باید با نه یا اینا بخور، روش فشار اضافی جویدنی نباشه. چون چرا؟ چون اگه یادتون باشه قبلا 4 5 سال قبل گفتم بوی بد دهان 20 علت داره. یکیش چی بود؟ دندان نهفته زیر لثه یا دندان نیمه نهفته، نصفش بیرون تاجش نصفش زیر لثه است. اینم یکی از علل بوی بد دهان بود. در ضمن ضریب خون روش لثه در اون منطقه و ضریب پوسیدگی عاج و ایجاد پلاکت دندان، پلاک دندان و همچنین پوسیدگی ریشه و همچنین بیماری های لثه میره بالا به خاطر رشد باکتری های مضر اون 7-8 باکتری که خدمتون تذکر دادم. گاهی میبینیم مؤمنا کپی رایت از غرب و شرق و باعث بیماری های لثه میشه، مخصوصا در زنا. در مردان مثلا آمپولای ضد بارداری بزنن مردا، فیگورا غرب شرقی چین با چینی بخواشو میگن، یا در زنان مثلا قرصای ضد حاملگی، هم کمکاری تیروئید در بعضی ها میاره، مثل توپ میشن، مثل بشکه خیلی توپ میشن، در بعضی ها پرکاری تیروئید میاره، انقدر لاغر میشه این چوب کبریت، فوتش کنی میافته. شوخی نمیکنم، پس زیر بغلشی بگیر بذاری تو ماشین، نمیتونه بشینه تو ماشین، این پاشه برده بذاری تو ماشین، باید پاشه بلند کن، انقدر پرکاری تیروئید میاره. لجن صفراوی میگیرن، سنگ های پیگمانتی قهوه صفرا میگیرن و و و و و مباحث خودم، حتی جنجیویت و بیماری های لثه میگیرن. اینم سوغات غرب و شرق تا قرص های ضد حاملگی. ها بابا جان، مثل آدم به روایات شیعه عمل کن، العزل یجوز العزل لا یجوز. قرض اسلام از عقد دائم تولید نسل صحیحه با فاصله زمانی مناسب. حالا شما خودت نگاه کن، ناموست نگاه کن، مقدار درآمدت نگاه کن، مقدار توان بدن هر دوتو نگاه کن. 9 ماه انتظاره، 3-4 ماه استراحته، 2 سال شیردهیه، کلن رو هم دیگه تقریبا میشه 3 سال. در این زمان وانفسا و گرانی و تورم و این همه فتنه های آخر زمان، حالا چی میخوای بگو، محیط های اجتماعی مخرب و غیر از محیط های خوب، همینا رو هم بریز، حالا میتونی تنظیم خانواده کنی، نه اینکه خودت ناقص کنی یا آشغال پاشغال بخوری. اینجا بچه دار که شدی، حالا دوتایی با هم راضی باشیم، العزل و یجوز از برای تنظیم خانواده، 3 سال حرکت میدی برکت نمیدی، بعد اون 3 ثانیه که اوج لذت جنسی برکت بیرون بریز، تمام شد. این العزل و یجوز، یک صفحه روایات داریم شیخ حر عاملی در وسادش یه جلد 14 میاد. اگر نه زن و شوهر یا هر دوشون یا یک کدومشون قدگری در بیارن در عقد نکاح دائم، بگن هرگز بچه دار نشین، این منافات با قرض از عقد دائمه. تو اگر میخواستی بری متعه کنی، قرض اسلام از عقد دائم تولید نسل صحیح، نمیتونی چنین شرط باطلی کنی، وفایی به چنین شرط باطلی واجب نیست. اینجا العزلو لا یجوز. پس شیخ حر عاملی یک صفحه روایات میاره، این دو تا صفحهش هم روبرو همه تو وسالش جلد 14 نگاه کنید. حالا منظور من اینه، در تنظیم خانواده اشکال ندارن مؤمنا، حالا زن و شوهر راضی باشن، اون 3 سال حرکت باشه برکت نباشه. خب مؤمنان دیگه نه کاپوت میخواد، نه آیودی میخواد، نه قرص ضد بارداری میخواد، نه آمپول میخواد، نه لوله دفرانش مرد ببنده، نه لوله رحمش زن ببنده، این عدعتوارا نمیخواد، تمام این عدعتوارا قلبی شرقی. خب برکت میاد. خب مردی که 3 ثانیه آرزو نشه بشه برکتش بیرون بریزه، مرد نیست. رضا میگیم وقتی که میخواد برکتش بیاد زود بکشه بیرون، بیرون بریست. وقت شما ببرید، این هم شیخی کنم خستگیتون درده. خب این همه مردم مؤمنا پاکت فریزر میخرن، گوشت گاو و گوشت گوسفند و گوشت چیچی. خب مؤمنا تو گوشت خدایی ها وقتی کشیدی بیرون، زود گوشت خدایی تو بذار تو پاکت فریزر، خب آشغال پاشغال نمارد غیر، به خاطر اینکه دستات پر نشه، لحافت و شک و اینها آلوده نشه، نمیدونن مسخره بازی ها نباشه، لباسا در این نشوری مزاحمت خودت و خانواده بشه. اینا دیگه مؤمنا گوشت خدایی بدن تو پکت بیزه بکت بیزه و منو سرش خالی. بعد اگر یک کسی عناد داشته باشه که باردار نشه عمدن این کار کنه، اینجا نطفه هم دیه داره. گرفتین چی میگم؟ این منیش بیرون رحم هم بریزه دیه داره، چون منشأ انسانیه دیه برده. اما اگر نه برای تنظیم خانواده هست، گفتیم اون روایات میگه العزلو یجوزو، طبق اون روایات جواز به معنی العام که هم مستحب میگیره هم مکروه میگیره هم مباح رو. حالا اگر یک کدوم از این دوتا مریض باشم، مثلا سوزاک دارم یا ایدز دارم یا هپاتیت بی دارم یا زخم آلت زخم سیفلیس دارم، اینجا العزلو یجوزو جواز به معنی العام واجب رو هم میگیره. اینجا عزل براش واجبه، واجبه، نه واجب اخلاقی، واجب فقهیه، چون حق نداشته اگر خودش مریضه ناموسش هم مریض کنه یا بچه مریض قرو در به در بیاره، براش حرامه. یه بودجه اضافی تحمیل کنی بر هزینه و اقتصاد خانواده یا بر هزینه درمان کل مملکت، این عوض معین بودنته. به جای اینکه بازو و معین باشی حالا یه چی بودجه اضافی تحمیل کنی، اینم غلطه. گرفتی مومنه چی؟ باید خودشو درمان کنه بعد برکت بریزه. این هم مؤمن ها قرصای ضد بارداری ها زیاد توضیح دادم که خوب تو ذهنتون جا بیافتم، چون الان مد شده. این هم به صورت یه عادت زشک و فرهنگ کپی از غرب و شرق در بین خانوارهای مسلمین از جمله ایرانی ها در اومده. گاهی مؤمن ها این دندون های مصنوعی که میذارن موادش نامناسب نیست، یا از حیث حجمی کوچیک و بزرگه، یا لقی داره، یا بعضی موادش آلرژی زا هست، تاول پفله اینا میزنه. دندان های مصنوعی نامناسب آسیب میزنه به لثه و گاهی به فک مریض هم آسیب میزنه و ایجاد بیماری های لثه میکنه. لذا پیش هر کسی که برمیداره دندون مصنوعی درست میکنه، مثلا دیپلم تجربی فلان، پیش هر کسی که نباید بگه، اما پیش متخصص دندان و جراحی ریشه و یا فوق تخصص لثه میری، حالا زیر نظر او حالا اینجا عکس از فک گرفته میشه، ارتودنسی دندان میشه، حجم لثه هر کسی با دیگری فرق میکنه، حجم فک هر کسی با دیگری فرق میکنه، نصب دندان یا کاشت دندان یا ایجاد دندان مصنوعی هر کسی با دیگری فرق میکنه، چون حجم و فضای دهان هر کسی با دیگری فرق میکنه. اینا گاهی میلیمتری که بماند، زیر میلیمتری میکروس، یعنی یک ده هزارم میلیمتر. اگر تراش صحیح نباشه، انحنا صحیح نباشه، آئرودینامیکش صحیح نباشه، دینامیک حرکت فک مصنوعی صحیح نباشه، اینا همه آسیب میزنه به لپات از داخل، به لثه، به زبانه. حتی یک مرتبه این تغییر بزاق و آنزیم دهان میشه. پس این دندانهای مصنوعی چه ردیفی بکاری، چه تکی بکاری، چه اسپلنت ها یا ایمپلنت ها باشه، تصور فرمودین، و چه این دندانهای مصنوعی مینایی باشه یا سرامیکی باشه، هیچ فرقی نمیکنه. باید این دندان مصنوعی به نحو احسن درست بشه و به نحو احسن جاسازی بشه. اینا دیگه بحث زیاد داره بمونه. بر اثر عفونت باکتریایی در قسمت بین دندانها و لثه چرک تشکیل می شود. گاهی کیست چرک ها، مخصوصا دندانی که پوسیده است، محلم ندادی، خون روش هم داره، خیلی هم درد گرفته که کلت به متکا می زن، اینقدر درد می رو پشت گوارو می زن، اصلا تا صبح خوابت نمی بره. اینا غالبا زیر پایه های دندون، زیر ریشه ها کیست چرک است. دکتره اصلا در میان اینجا نشونت میگه کیست چرک. اصلا فهمیدین آقا که اون کیست چرک آقا اگر پاره بشه فکتونو میپوسونه، یه مطلب اینی از اینجا زخم شده، خیال میکنی پشه زده، یا پشه خاکی زده مثلا سالکه، خیال میکنی بعد پیش متخصصه جراح لثه که میری میگه آقا داره فکت میپوسه، دندونت ابریشی در میام نزد کنار، رود کانال میزنه کل چرکای زیر ریشه ها رو تخلیه میکنه اگر زیر دندونای دیگه نفوذ کرده، جراحی لثه میکنه تا فکت در بین نره. در اثر عفونت باکتریایی در قسمت بین دندانها و لثه چرک تشکیل میگردد که با آن اصطلاحاً میگن پیوره، پیوره دندان، پیوره دندان. ببینید مؤمنا پیوره دندان فرق میکنه با پیوره سیب که میگیم توفاله سیب، اینا زمین تا آسمون چی؟ فرق. یک ردیف چرک ممکنه در امتداد لثه ها دیده بشه، این چرک ها در نهایت ممکنه ایجاد آبسه دندان کنه، این زیر پرده مننج یا روش. مثلا چجور آبسه مغزی میاد؟ آبسه مغزی اگر یک ردیف چرک باشه کم کم تو لثه و زیر ریشه ها ایجاد چی میکنه؟ اما آبسه دندان، عفونت پیشرفته تر شد، ضریب آسیب به فک و دندان پیشرفت کرد. حالا میبینید دندان سر جاش هست، یعنی مثل نردبون کج و راست میشه، یعنی لقی دندان مبتلا میشه. در افرادی که دخانیاتی هم و افرادی که مواد افیونی هستن لثه هاشون خاکستری پررنگ هایی سیاه میشه و دندوناشون سر جاش جلو عقب میره، اینا باید دخانیات و مواد افیونی ترک کنن، یه جراحی خاص لثه زیر نظر متخصص یا فوق تخصص لثه انجام بدن، یه سری چیزا هم باید رعایت کنن، کم کم لثه جون بگیره، ریشه های دندان رو تو خودش محکم نگه بداره که لقی پیدا نشه. چرک ها در نهایت ممکن است ایجاد آبسه دندان و باعث شل شدن دندان و بالاخره افتادن زودرس دندان می شود. آبسه دندان درد شدید میاره تو لثه و تورم صورت میاره، تب هم میاره، چون یه نوع عفونت داخلیه. عفونت های داخلی غالبا توأم با تب هم. حالا به مقدار پیشرفت عفونت تب میشه خفیف باشه یا متوسط باشه یا شدید باشه. اینجا رو دیگه حاشیه بزن. همچنین این افراد همیشه تو دهانشون، کسایی که عفونت لثه دارن همیشه تو دهانشون احساس تلخی میکنن، یا حاج آقا آب دهن که شیرینه، من چرا احساس تلخی میکنم؟ به خاطر عفونت چی عمو جان؟ لثه. همچین بوی بد دائمی در دهان دارن و همیشه شاکی هم به خاطر عفونت لثه. گفتیم 20 علت دارن، یکیش عفونت لثه. پزشکی جدید از داروهای آنتیبیوتیک خوراکی و دهان شویه های ضد عفونی کننده استفاده میکنه، اما بهترین کار پیشگیری از ایجاد بیماری لثه و ژنجیویته، و برای این کار که ما پیشگیری کنیم از عفونت لثه و بیماری های لثه، سه نکته رو باید رعایت کنیم. یک، رژیم غذایی مناسب که علاوه بر داشتن پروتئین لازم از گیاهی و حیوانی دارای املاح لازم و ویتامین های لازم باشد، از جمله ویتامین دی. املاح از جمله فسفر، کلسیم، بروم و منگنز. فسفر، کلسیم، بروم و منگنز. بروم و منگنز. در فسفر و کلسیم مقدار بیشتری میخوایم، اما در بحث بروم به مقیاس نانو میخوایم، به مقیاس نانو، یعنی 10^9، یعنی 1 میلیاردم متر. لذا در بحث‌های تخصصی گوییم، اینم بنویسین یادتون نره چی میگم، لذا گوییم ترکیب مولکول با مولکول، ترکیب مولکول با مولکول که تو بحث فیزیک کاربردیه، یا ترکیب اتم با اتم که در بحث فیزیک پلاسماست، به نوع خاص، یعنی طبیعی نباشه، به نوع خاص دلخواه مورد نیاز را. علم نانو، علم نانو گوییم و تولید و به کارگیری صنعتی آن را تکنولوژی نانو گوییم. حالا جمهوری اسلامی ایران در سطح دنیا در مقام ششم یا هفتمه تو بحث نانو، در بعضی چیزا اصلا مقام دوم سومی تو بحث ردیف های کربانه 60. حالا اوناش بمونه سخت میشه. پس اینجا خواستم بگم برامش در مقیاس ناناس، چه در استخون ها، چه در قزروف و چه در دندان. خب پس اولیش چی شد؟ سه نکته رعایت کنیم در پیشگیری از بیماری لثه. تغذیه مناسب، غذا یا ریزم غذی بخوره، محرک های شیمیایی نخوره. غذا بالاش می‌نویسین غذا یا ریزم غذی، محرک های شیمیایی نخوره. دوم، تمیز کردن مرتب دندان ها به توسط خودمون. اینم دو جوره از نظر اسلام ولایی. یک، همین شماره دو الف و ب داره، الف ب، الفش خلال دندان با چوب خلالی که دین میگه، با چوب خلال بعد از غذا در جایی که آب هست. این چوب خلالت از خار گل یا چوب انار یا چوب یکی دیگه، حالا یادم رفته سد بود چی بود، آفرین، چوب قصب یا نیجارو ایرانی ها میگن، عربا میگن قصب با قاف و صاد، آفرین درست، با اونا نباشه. شماره ب چیه؟ مسواک مرتب قبل از هر وضو، قبل از هر وضوع شرعی. سه وعده نماز میخونی تو 24 ساعت دیگه، قبل هر نماز هم یه وضوع میگیری دیگه، من سنن الوضوع از سواک، قبل هر وضوع مسواک. قید مرتب آوردم، میدونی چرا؟ چون گاهی شخص مسواک میزنه اما مسواکش نامرتبه، گاهی میزنه گاهی نمیزنه، یه هفته میدونی هر روز میزنه، یه هفته دیگه اصلا نمیزنه، یه بار میزنه. مسواک نامرتب خون روش لثه میاره، این یادتون باشه. مسواک نامرتب دو بدی داره، یک پلاک دندان میاره، جرم دندان، دو خون روش لثه میاره. لذا ما اینجا قید آوردیم، گفتیم مسواک مرتب قبل هر وضو، ولی در 24 ساعت یک مرتبه بیشتر خمیر دندون استفاده نکنه. استفاده زیاد از خمیر دندون هم تورم لثه میاره هم خون روش لثه. پس در 24 ساعت از خمیر دندون یه بار بیشتر استفاده نمی کنیم. آفرین. با محلول آب نمک یا با محلول آب سرکه یا خالی با آب میتونیم مسواک بزن. آفرین آفرین. نه خیلی زب باشه نه خیلی نرم مثل ابر، باید متوسط باشه. کوتاهی و بلندی پرزش هم بستگی به فک و دندونای افراد داره، اون دیگه بستگی به اونا داره. خب حالا 5 دقیقه مؤمنا یه مطلب کلیدی بگم، یادداشت کنین تو بحث عقیدتی و بصیرتی و تهذیب نفس و حفظ تعادل روانی و تربیت صحیح رشد یافته. بله، سش مراجعه مرتب هر 6 ماه یا هر سال به پزشک متخصص دندان، ریشه و لثه، از برای چکاب کامل و رسیدگی به نواقص عاج دندان تاج دندان، ریشه دندان و لثه ها. یعنی هر چه زودتر بیماری رو تشخیص بدیم و جلوی بیماری و پیشرفت بیماری رو بگیریم، تشخیص بهتر و سریعتر و زودتر همیشه نفعه. جلوی ضررم بگیریم بازم نفعه. نباید بذاریم موندگار بشه و لانه گزینی کنه و ضریب آسیب پیشرفته بشه، هم در واحد سطح هم در واحد عمق. اما مباحثمون در این زمینه که خدمت شما گفتیم که یه نکته کلیدی تذکر بدم، حاج آقا بله، ما محبین اهل بیت و شیعه دوست داریم همیشه پیروز میدان باشیم. آفرین آفرین آفرین، چه همت خوبی، چه نیت خوبی، میخواد همیشه پیروز میدان خوبی ها بشه، جلو غرب و شرق کم نیاره. حاج آقا ما میخواییم در داخل کشورم شکست نخوریم. جوابش چیه؟ دو عامل شکست در داخل و دو عامل شکست در آخر زمان. و اوستون میگم چه گوینده چه شنونده، مواظب باشه این چهار عامل در خودش و دیگران نباشه، حالا همیشه پیروز میدان. دو عامل شکست در داخل کشور: یک، اختلاف و درگیری داخلی. دو عامل شکست در داخل کشور: یک، اختلاف و درگیری. دو، فاصله گرفتن از ولایت و روی آوردن به احزاب و گروه های انحرافی و الحادی. الان بیش از 200 گروه ایران رو میگیره، بیش از 300 گروه تو لبنان هم میگیره، حالا جای دیگه دنیا بمونه، فعلا ما داریم بحث خودمون میکنیم. حرف ما میگیری چی میگه؟ اما هر قیداش توجه کنه. خب این دو عامل شکست داخل کشور. حالا دو عامل شکست در آخر زمان در داخل و منطقه و جهان. دو عامل شکست در آخر زمان: یک، انفعال در مقابل دشمن. انفعال در مقابل دشمن این یعنی چی عمو جان؟ این یعنی این که جلوی دشمن کتا بیای، اصول و ارزشاتو زیر پا بذاری و ضریب بی تفاوتی در تو و در دیگران افزایش پیدا کنه. بی تفاوتی نسبت به اموال، ناموس، آبرو، عزت، فرهنگ سنتی، نمیدونم مخازنت، معادنت، تمام پهنهای مثبتت از دنیاوی و اخروی. شما اصول و ارزش هاتو، چه سنتی، چه دینی، چه فرهنگی، همه اینا رو بذاری زیر پا، نادیده بگیری، به فرهنگ وارداتی اجانب دل ببندی، یعنی در مقابل دشمن کوتا بیای، همجور تو لاک خود باشی کپ کنی، اونم عقاب تیز پرواز بلوک آمریکا بیاد با چنگش وردت داره بره، منم آشلاشت کن. بذار تو روایات شیعه داریم نسبت به دشمن باید حالت دفاعی بگیری. اگر زمان دفاعه، اگر زمان دفاع نیست، نسبت به دشمنت باید حالت تهاجمی بگیری. این وظیفه شرعیته. حرفام خیلی دقت کن. اگر در مقام تقیه هستی به حکم ثانوی، وظیفه در مقابل دشمن جهاد دفاعیه. اما اگر رفع تقیه شد، تقیه برداشته شد، نفرات داری، امکانات داری، تدارکات داری، تکنیک جنگاوری و همه چی داری، تکنیک شنود داری، تکنیک نقشه های جنگی داری و همجور برو تا مثبت بی‌نهایت. اینجا وظیفه در مقابل دشمن چیه؟ جهاد تهاجمی. حکم اولی اسلام جهاد تهاجمیه. خب معلوم شد آقا چی میگم؟ جهاد میگیم ما، جهاد یعنی تمام افراد این مملکت و کل این همه مسلمان و شیعه نزدیک 2 میلیارد میشم، جهاد دفاعی در مقام تقیه براشون واجبه، جهاد ابتدایی در غیر تقیه براشون واجبه نسبت به کفار حربی و مفسدین فلعرض. جهاد میگیم عمو جان، وقتی جهاد میگیم یعنی تمام جد و جهدت از توانایی‌های علمی، کاربردی، عملی به سبک علوم پایه، نظری، نقشه‌های مختلف، نفرات، لوجستیک، تدارکات، پرسنلی، امور مالی، برو تا مثبت بی‌نهایت. میگیم جد و جهد در همه زمین‌ها که در مقابل دشمن کوتاه نیای. اینو میگیم جهاد. اما یادتون باشه مؤمنا، بعضیا مثلا حرب میگیرن، حرب. حرب یعنی چی؟ دیدی آیه قرآن میگه بعضیا در مقابل خدا و 14 معصوم یحاربونه. حربا مثلا من الله، اینجوری. حرب یعنی چی؟ بنویسین عمو تو با جهاد فرق کنه تصور کنی. حرب با حجینی. حرب یعنی شدت نفرت و خصومت. اینو میگن حرب. از شدت نفرت و خصومت او با تو جنگ کنه. مثل صدام یزید کافر، مثل شاه خائن، مثل بلوک غرب همین حالا، مثل اسرائیل، فرق با هر خبیث ملعونی. اینا همیشه با ما حرب دارن. میدی چرا؟ چون با خوبیا اخت ندارن. یک دنده و لجبازن در شرارت، ضد خوبیان، ضد ارزشن. لذا دشمن همیشه با افراد خوب حرب داره، یعنی شدت نفرت و خصومت داره. حالا ببین این مسلمان چقدر باید خنگ یا ساده لوح باشه، این فردای خبیث یا افراد خبیث رو اینقدر جلوشون کوتاه بیاد، خیال کن الان میاد حلواسش بخش میکنه یا مثلا تعویلش میده، نون بخور نمیرم بهت نمیده، از هستی ساقطت میکنه، آخرت که بمونه، از دنیا هم ساقطت میکنه. لذا نسبت به دشمن نباید کوتاه بیای، چون دشمن با تو حرب داره. حالا انسان‌های عاقل، حالا که فهمیدیم که حالتمون در آخر زمان نباید انفعالی باشه، حرکت انفعالی، حالت انفعالی در مقابل دشمن از شکست‌های در آخر زمانه، اینو بفهم. حالا اگه باید چیکار کنیم پس که جلو دشمن کوتاه نیاییم؟ الان زمان جهاد دفاعی هم تموم شده، الان زمان جهاد تهاجمیه که قبلا تو چند جلسه توضیح دادم. اینجا یادتون باشه باید سلم باشی. سلم بنویسی عمو، سلم با سین، سلم در مقابل خدا و 14 معصوم و افراد صالح مثل مجتهدین و مراجع صالح، بالاخص ولی فقیه صالح. سلم یعنی چی؟ سلم یعنی شدت علاقه و توجه به خوبی ها و ارزش های واقعی و اطاعت و تبعیت از ما فوق صحیح. هم ترجمه لغوی کردم، هم ترجمه معانی بیانی کردم، هم ترجمه علوم اجتماعی کردم، از لغت مختلف ایرانی و عربی و فرهنگ‌های دیگه، همچنین از نظر روایات که تربیت شده به دست ولایت باشه آدم. این معنای سلمه. حالا ببین مؤمنا، عاشورا میخونی، زیارت عاشورا، سلم لمن سالمکم، یالله ببین، حرب لمن حاربکم، دشمن گفتم با تو حرب داره، تو جلو دشمن حالت انفعالی نشو، کوتاه نیا، این حرب داره، حالا هم تو هم جلو دشمن حرب داشته باش. این شدت نفرت و خصومت داره با خوبیا و ارزشای واقعی، تو هم باید شدت خصومت و نفرت داشته باشی با هر چی ضد ارزشه، با هر چی منفیه، با هر چی که ضد اخلاق حسنه است، با هر چیزی که ضد سنت 14 معصومه، با هر چیزی که ضد حکم خداست. نباید کتابیه. شما هم باید در مقابل حرب دشمن حرب داشته باشی. این میشه چی عمو؟ میشه جهاد دفاعی. موشک جواب موشک. خدا رحمت کنه فخرالدین اعجازی، وقتی صدام موشک میزد به دستور اندیمش و این سخنرانی میکرد، موشک جواب موشک، یعنی شما هم بغداد. خدا رحمتش کنه، مرحوم شد فخرالدین حجازی. حالا این دوتا واژه رو خوب تصور کردیم مؤمنا. حالا شما چرا سلام میدی به چهارده معصومه؟ بیت اینجا خورد شد. سلام از سلم میاد. حاج آقا عقلم نمیکشه، فکرم نمیکشه، آینده نگری نمیتونم سعی داشته باشم، حالا آینده ما نمیتونم درست عمل کنم، دنیا و آخرت خوب نمیتونم داشته باشم. میگیم حالا بیا خودتو تو صراط مستقیم، حداقل یک توجهی کن، یه علاقه به چهارده معصوم داشته باش، یکم سلام کن. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. سلام بده. سلام میدی یعنی چی؟ کنارش بنیست. سلام یعنی، سلام یعنی شدت، شدت معانست، همزه رو واو الف، شدت معانست یعنی انس گرفتن، استیناس انس گرفتن، شدت معانست و همگونگی، و همگونگی بین دو شخص، دو نفر، ای سلام. خب وقت مفادش چیه؟ مفهومش چیه؟ من وقتی به توجه واقعی دارم، انس و الفت و علاقه واقعی به دارم، هیچ وقت نمیخوام بهت آسیبی برسه، از هیچ کس، از هیچ چیز هرگز نمیخوام بهت آسیب برسه. تا چه برسه؟ به این که خودم بخوام عمدن بهت آسیب بزنم. لذا وقتی مسلمانای با شعور، شیعیان اثناعشری به هم میرسن، سلام شرعی میکنم، میگن سلام علیکم. یعنی من کاملا توجه و انس و علاقه بهت دارم، از جهت چهارده معصوم تو رو دوست میدارم، چون محب اهل بیتی، هرگز از ناحیه من هیچ آسیبی بهت نمیرسه، در امنیت خاطر کامل باش. من آسیب رسان نیستم چون نیت شر ندارم. این سلامیه که دو تا محب اهل بیت به هم میدن، از فامیل و غیر فامیل. حالا این واژه ها که خوب تصور شد، ببین چی شد. اما سلم در مقابل خدا و چهارده معصوم یا افراد خوب از جهت چهارده معصوم داری، پس اینجا قسم اولش چی شد مؤمنا؟ آفرین. شکست در آخر زمان، انفعال در مقابل دشمن. خب حالا بخوام ضد این انفعال عمل کنم، گفتم جهاد دفاعی و جهاد ابتدایی داشته باش. خب میخوای این رو داشته باشی، میگیم باید سلم باشی و سلام از تو ریزش داشته باشه، نمود خارجی پیدا کنه نسبت به ایتام آل محمد، نسبت به فامیل و غیر فامیل، نسبت به خودیای صالح با نیت خالص، باید سلام داشته باشی. در ضمن اطاعت و تبعیت از موافق سعی داشته باشی. بارها اینها رو تو زیارت عاشورا و غیر عاشورا تکرار میکنی. خواستم امروز یک توجه پیدا کنی. این سلمان لمن سالمکم حربان لمن حاربکم داره بهت میگه اگر در مقابل دشمن کتابی های حالت انفعالی داشته باشی، در مقابل حرب دشمن حرب نداشته باشی، شکست میخوری. این اولی. دومین عامل شکست در آخر زمان چیه؟ دوم، انحراف از اسلام ولایی، یعنی اسلام چهارده معصوم که از طریق مجتهدین و مراجع صالح شیعه نواب و عام امام زمان بیان میشه. انحراف از اسلام ولایی یعنی انحراف از اصول و ارزش های واقعی عامل دوم شکست در آخر زمان است. باشه مؤمنا، بقیهش انشاءالله شنبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.